که هم‌اکنون تقدیم حضورتون میشه اقتصاد مجازی است. دعوت میکنم شنونده باشید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، به اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. برای همه شما شنوندگان هر جای ایران پهناور که هستید، آرزوی بهروزی و بهکامی دارم و امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و بسیار خوشنود و خرسندم از همراهی خوب شما با این نوبت از برنامه اقتصاد مجازی. امیدوارم که مطالب امروز لذت خاطر شما رو جلب کنه. اقتصاد مجازی رو میتونید روزهای زوج رأس ساعت 14:05 از رادیو اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و حتما نقطه نظرهای ارزشمندتون رو درباره برنامه به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و یا شماره تلفن گویای 2786-2098. امروز در برنامه درباره اهمیت شناخت سازوکارهای استارتاپی در اقتصاد مجازی با شما حرف میزنیم. با این محورها: لزوم شناخت دقیق انجمنهای استارتاپی، نقد و بررسی عمل کرده برخی شرکتهای استارتاپی در حوزه اقتصاد مجازی، برخی آسیبهای پنهان طیفی از استارتاپهای نوین و راهکارهای دوری از آسیبهای احتمالی استارتاپی. اگر این موضوع مورد علاقه شماست حتما با ما باشید. خب اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور مهمان محترم که داخل استودیو حضور دارن. نخست همراه همیشگی برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک، خدمت شما قربان سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت جناب علی و همینطور مردم عزیز و گرامی داشته باشیم.
با حضور شما مهمان دیگر همینطور همراهی خوب شنوندگان حتما همینطور خواهد بود. عرض ادب و احترام سلام حضور آقای مهندس سید علیرضا داوود، تحلیلگر ارشد فضای مجازی.
به نام خدا و عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و مهمان گرامی برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. ممنونم از حضورتون. خب درباره اهمیت شناخت سازوکارهای استارتاپی در اقتصاد مجازی قرار هست با هم صحبت کنیم. قبل از اینکه به حالا لزوم شناخت دقیق انجمنها بپردازیم، اگر موافق باشید مقدمه رو از حضور هر دو بزرگوار بشنویم و بدانیم که واقعا اهمیت این سازوکار و شناختش برای ما و کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند چیست. آیه دکتر نوری‌خواه در خدمت شما هستیم.
خب در سالهای اخیر بسیاری از کسب و کارهای سنتی که مردم باش مواجه بودند و از خدمات اونها استفاده میکردند به نوعی پوست انداختند و شرکت‌هایی در این حوزه فعال شدند که از امکانات جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند در این که به مردم خدمات بدن، از تبادل پول گرفته که به شیوه نوین روی اینترنت داره انجام میشه و توسط نرم افزارهای کاربردی تا تاکسی های اینترنتی که امروزه بسیاری از مردم از اونها استفاده می کنند، تا خدمات متنوعی مثل خرید غذا، خرید محصولات مختلف، خرید نرم افزار، همه اینها داره در بسترهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام میشه. و خب
بله،
این تحول باعث شده که فضای کسب و کار که تا الان دسته خب یه سری از کسب و کارهای سنتی بوده و عموماً مردم تو این حوزه فعال بودند، بیفته دسته یه سری شرکت هایی که به نوعی این ابزارها رو به کار گرفتند و دارن تو این حوزه فعالیت میکنن. خب تا اینجای کار به نظر میرسه که با یک نگاه ظاهری و سطحی و از بیرون و با فاصله اتفاق بدی نیست انگار. بالاخره شرکت هایی بودند که شاید دانش نوین رو نداشتن، از اون طرف یه شرکت هایی وارد شدن که دانش نوین رو دارند، فناوری اطلاعات و ارتباطات رو میشناسند و میتونن بیان فعالیت بکنند و زندگی مردم رو تسهیل بکنند. اما وقتی به جریان داده و اطلاعات و همینطور جریان های مالی که در این حوزه برقرار هست ما دقیق تر بشیم، میبینیم که یه مقدار اتفاقاتی که اینجا افتاده شاید متناسب با اون چیزی نیست که به صلاح کشوره و به صلاح مردم هست و آسیب هایی رو مردم و کشور در عرصه کلان از نحوه فعالیت برخی از این شرکت هایی که به تازگی فعالیت کردن یا حداقل اسمشون استارتاپ یا شرکت نوپاست، بعضیشون ممکنه 10 سال هم در حال فعالیت باشن، آسیب هایی رو ایجاد کردن این شرکت ها. ساده ترین نمونهش رو بخوایم مثال بزنیم اینه که تو بعضی از سایت های تبلیغاتی که مردم تبلیغات خودشون رو میگذارن، یه سری کلاهبردار هم میان و تبلیغاتی رو میگذارن و چون سازوکارهای مناسب برای تشخیص سره از ناسره و تشخیص کلاهبردار از آدم عادی که میاد و میخواد احراز هویت بشه اونجا وجود نداره، یعنی احراز هویت مناسبی وجود نداره، آسیب هاش رو ما میبینیم که مستقیما مردم میبینن ولی اون شرکت تبلیغاتی داره درآمد خودش رو کسب میکنه. یعنی اون شرکت براش مهم نیست خیلی که کلاهبرداری اتفاق بیفته یا نیفته، اون داره پولش رو میگیره. و تو حوزه‌های دیگه هم همین، مثلا تو توزیع نرم افزار داریم میبینیم یه شرکتی نرم افزارهای مختلفو میاد توزیع میکنه، حالا اون نرم افزار ایرانیه، آمریکاییه، اسرائیلیه، آیا اطلاعات مردم رو به سرقت میبره، آیا کلاهبرداره، آیا چه جوری، خیلی براش مهم نیست. اگر نهایتاً شکایتی بشه از اون نرم افزار، ممکنه که بعدها اون نرم افزار رو از روی سایتش به صورت موقت حذف کنه، که بعداً هم ممکنه که اگر ببینه آبها از آسیاب افتاد دوباره اون نرم افزار رو برمیگردونه. یعنی یه جور شرکت هایی اومدن و فعال شدن که یه جوری دارن از خودشون سلب مسئولیت میکنن،
ولی فعالیتشون قانونیه، منتها اشکال وجود داره در روند. منظورتون اینه
فعالیتشون توی یک ناحیه خاکستری قانون وجود داره؟ یعنی مثل اینی که تلفن وارد کشور شده و یه عده شرکت فعال بودن، یه عده مغازه داشتن کار خودشون رو انجام میدادن و یه عده دیگری بیان بگن که همه کسب و کارهایی که پیش از این صنف خودش رو داشته ما صنف تلفنیش رو تشکیل میدیم، حالا رستوران، تاکسی، هر چی که هست، و دیگه اصلا کاری به اون اصناف فعال و ریشه داری که تو کشور بودن نداریم، ما قوانین خودمون رو داریم، زیر بار قوانینی که تو کشور هست نمیریم، زیر بار صنوفی که هست نمیریم. حالا تو فضایی هم یه بخشی از حاکمیت هم باشون موافق بوده، یه صنف جدید برای خودشون تشکیل میدن که از غذا فروختن تا مثلا حتی درمان بیمار تا همه چی رو به اسم این که تلفنی هست بیان یه فضای خاص خودشون ایجاد بکنن. الان توی خدمات اینترنتی این اتفاق افتاده، یعنی از تاکسی بگیرید تا غذا بگیرید تا همه چی، اینها انگار از ذیل قوانین عادی کشور بیرون آورده شدن و خیلی پاسخگو نیستن. و از اون طرف نکته نهایی که باید اینجا بهش اشاره بکنم اینه که یه بخشی از اینها سرمایه‌گذار خارجی دارن یا سرمایه‌گذارهای دو تابعیتی دارن که از اون طرف هم خیلی به قوانین ایران توجهی ندارن و از اون طرف قوانین کشورهای خارجی رو سعی می‌کنن که بهش پایبند باشن و تبادلات مالی که انجام میدن و تبادلات داده‌ای که انجام میدن و اطلاعات مردم خارج میشه از کشور و این تبعات و آسیب‌هایی رو برای کشور داره، اینها نکاتی است که بهش توجه نمیشه. و البته بخشی از این هم سرمایه‌گذاری حاکمیتی هم حتی در برخی از این شرکت‌ها شده که باز چالش رو مضاعف می‌کنه. حقوق‌های نجومی که برخی از مدیران این شرکت‌ها می‌گیرن داره بالاخره از بیت المال پرداخت میشه و تو فضای شرکت هایی که به نوع خصولتی هستند حساب و کتاب دقیق متاسفانه وجود نداره. همه اینها رو که کنار هم میگذاریم میبینیم که درستی که فناوری جدید ورودش به کشور و استفادهش در کشور خیلی میتونه خوب باشه، اما شیوه غلط به نوعی انتقال فناوری اینجا به عینه دیده میشه و به نظرم باید خیلی از این اقداماتی که تو الان انجام شده باید برگرده به قانون و باید خیلی از جاهایی که با یه فرایندهای بگیم که نامناسب و شاید غیر قانونی یک اجازه یه سری فعالیت‌هایی داده شده که خیلی تطابقی با قانون ما نداره، اینها باید اصلاح بشه و فکر میکنم ابتدا باید بیشتر صحبت بکنیم در مورد ابعاد فعالیت این شرکت ها و موضوع رو بیشتر باز بکنیم تا ببینیم که اصلا چه قوانین و مقرراتی مترتب هست بر فعالیت این شرکت ها که خیلی این شرکت ها تا الان پایبند نبودن.
بسیار خوب، قطعا در این خصوص صحبت میکنیم. اونطور اجازه بدید با توجه به اینکه شما سازوکارهای فعالیت‌های استارتاپی رو برشمردید، اشکالاتی رو برش وارد کردید و جریان مالی آسیب زننده گاهی اوقات به مردم و کشور هم حرف زدید، نظر آقای مهندس آل داوود رو هم جویا بشیم که بریم سر اون اهمیتی که باید داده بشه به این شرکت‌ها و مواردی که برش وارد هست. بفرمایید.
در خصوص استارتاپ های کسب و کارهای نوپا در داخل کشور، خب حرف حدیث زیادی هست، اما متاسفانه همونطور که آقای دکتر نوری خواهم گفتن، ما با یک خلأ قانونی مواجه هستیم. اون هم به این دلیل هست که قانون تجارت الکترونیک ما مال سال 82 و از سال 82 تا امروز 3-4 تا انقلاب در عرصه فضای وب و فضای کسب و کار مبتنی بر فضای وب و فضای مجازی ایجاد شده. ببینید، ما متاسفانه استارتاپ هایی که الان داخل کشورمون میبینیم یک ردپای قوی از دشمن علنی ما درانشون دیده میشه. اینجا استارتاپ هایی هستن که شما میبینید چند تابعیتی هن. خطر استارتاپ های چند تابعیتی چندین برابر حتی مسئولان دو تابعیتی هست. امروز اگر ما میبینیم که حساسیت های وجود داره در تمام دنیا به مسئولین دو تابعیتی و قوانین سفت و سختی وجود داره واسه برخورد با اینها، ولی از اون طرف شاهد هستیم که با استارتاپ های چند تابعیتی هیچ برخوردی نمیشه. به طور واضح خدمت شما عرض کنم که شرکت های کاغذی هلندی و سوئدی الان داخل کشور ما اومدن و استارتاپ های ما سهامشون رو خریدن. خیلی از این استارتاپ ها در مراحل مختلف نشون دادن که به هیچ عنوان به قوانین ما پایبند نیستند و این همونطور که بازم اشاره میکنم به صحبتی که آقای دکتر نوری خواستن، این که واسه شون فرقی نمیکنه که محتوایی متعلق به دشمنان این کشور و مقابله با فرهنگ این کشور درانشون منتشر بشه یا یک کلاهبردار از این استفاده بکنه یا یک فرد سالم از این استفاده بکنه بخواد مسائل روزمره‌اش حل کنه. ببینید، یک تاریخچه خیلی کوچیکی داره. ببینید، استارتاپ ها از سال حالا به شمسی 1364 توسط بنیاد ملی دموکراسی نت در آمریکا اصلا ایدهشون شکل گرفت. اینا چند تا کار قبل از این که بیان داخل ایران، حالا در سالهای بعد و در دهه 80 و دهه 90 چند تا کار توی کشورهای مختلف انجام دادن که دیدن با بحث حالا کسب و کارهای نوپا و بعدن با گسترش فضای مجازی میشه حتی راهبرد تغییر حکومت‌های سیاسی را از مباحث اقتصادی و فناورانه دنبال کرد. خیلی موضوع مهمیه.
بله.
ما توی این سالها مخصوصا از سال 89-90 داریم این رو میبینیم که اینها کم کم وارد کشور ما شدن، اومدن به عنوان حمایت از کسب و کارهای نوپا داخل کشور ما این مباحث رو به دست گرفتن، حتی تا جایی که اینها اقدام به ارسال جاسوس کردن داخل کشور ما واسه تقویت این استارتاپ ها. الان که من با شما صحبت میکنم چند تا از این جاسوس ها در زندان های ما هستن. حالا خیلی حالا شفافتر شرکت آتی بهار
که ما اسم بودیم از این کسب و کارهای ملموس حرف زدیم که مردم باهاش درگیرن.
دقیقاً ببینید، شرکت آتی بهار علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات نفتی ما که اینها به سازمان اطلاعات غربی میداد، آقای سیامک نمازی و باقر نمازی که الان البته سیامک نمازی در زندان هست و یکی از اعضای نت بود داخل کشور ما، اینها شعارشون اینه: استفاده از فضای کسب و کارهای نوپای اقتصادی برای براندازی فناورانه و میگن این پیشران تغییر هست. شما ببینید، ما در مباحث اقتصادی کلان میگیم که در همه جا، مثلا در این اجلاس آنکتاد به این بارها اشاره شده، جلسه‌ای که در حوزه اقتصاد برگزار میشه توی دنیا، اینها میگن که هر کالایی که به کشوری وارد میشه فرهنگش هم با خودش میبره. ببینید خیلی موضوع مهمیه ها. شما میبینید شبکه های اجتماعی اگر یک کالا باشن، شما وقتی شبکه اجتماعی میاد داخل کشور و علاوه بر سرقت بیگ دیتای کشورها که میلیاردها دلار همین هزینه همینه که قبلا اگر میخواستن انجام بدن بعد هزاران جاسوس میفرستادن با ریسکای دستگیری و اینها، ولی الان شما میبینید در جیب من و شما یک تلفن همراه هوشمنده بر بستر اینترنت آمریکایی پیام رسان و شبکه اجتماعی حالا خارجی روی این نصب دسترسی های متعددی از روی گوشی شما میگیره. حالا این یه طرف ماجراست، حالا این طرف هم میاد یه سری از استارتاپ ها اپلیکیشن هایی دارن که اونها میشن عامل دوم، یعنی عامل اول میاد ذائقه سنجی میکنه، اطلاعات میبره، تحلیل میشه، عامل دوم میشن هم از طریق خود این پیام رسان‌ها و شبکه اجتماعی، هم از طریق استارتاپ هایی که داخل کشور هستن. به عنوان مثال یکی از این استارتاپ هایی که البته الان دیگه نمیشه بهش گفت استارتاپ، چون که از مرحله استارتاپی خیلی وقت رد شده، در حوزه اقتصادی که یک حالا اپلیکیشن خیلی معروف هم هست و تبلیغات زیادی داره. شما میبینید در سالی که ما الان سال حمایت از کالای ایرانی هست، شما میبینید در این اپلیکیشن کالاهای خارجی با تخفیف‌های عجیب و غریب فروخته میشه و داره به شما توی همون تایملاینش، توی بحث همون هد سایتش به شما نشون میده که مصرفگرا باش. و نکته خیلی مهم اینه که این استارتاپ‌های چند تابعیتی علاوه بر این که میان بیگ دیتا از کشور خارج میکنن، تحلیل میکنن، ذائقه سنجی میکنن، ذائقه سازی میکنن، یه کار دیگه دارن انجام میدن که این خیلی واقعا نگران کننده است. ببینید همین بنیاد ملی دموکراسی بعدها در جاهای مختلف مثل اجلاس داووس وقتی اینا ورود پیدا میکنن، چون یه کار ترکیبیه، این نمیشه گفت که یکی انجام میده یکی انجام نمیده. در اجلاس داووس وقتی وارد شدن، اینا زیر شاخه داووس یه انجمن یا یک گروهی ساختن به اسم YGL، Young Global Leader، رهبران جوان جهانی، که از ایران هم حالا تعدادی از افراد به این پیوستن. و حتی یه نکته به شما بگم، رئیس منطقه YGL داخل منطقه غرب آسیا آقای نزارزاکا الان در زندان اوینه به جرم جاسوسی و تلاش برای انحراف پروژه شبکه ملی اطلاعات و استفاده از زنان برای پیشبرد اهداف براندازی توسط شبکه‌های اجتماعی و جنبش‌های زنانه. که جالبه وقتی این آدم دستگیر شد، بلافاصله برای اینکه کارش نصف کارمون، اصلا 93 و 94 داخل کشور ما به صورت حضوری اومد داخل تهران، حتی همایش برگزار کرد، حتی در یک همایش شرکت کرد داخل تهران که خیلی حساسیت‌ها زیاد کرد، به اسم زن، امنیت و توسعه پایدار. ببینید یک فردی که اصلا کار تخصصیش در حوزه ICT یه دفعه میاد در یک اجلاس کاملا زنانه که داره تصمیم گیری میشه داخلش برای زنان ایران اسلامی چه اتفاقی بیفته، ایشون توسط مسئول اون معاونت مربوطه دعوت میشه به این جلسه، یک مقاله‌ای هم داده که بعد از اون مقاله آمده نفوذ شده به این اجلاس و این جلسه. شما میبینید که YGL میاد چیکار میکنه، انجمن مدیران ایرانی رو با ند هماهنگ تشکیل میدن. این انجمن مدیران ایرانی دو تا وظیفه دارن. یک، اولین کاری که انجام دادن این بود که اومدن یک فراخوان دادن، شروع کردن ورکشاپ برگزار کردن داخل کشور ما و یک پروژه به اسم تهران هاب رو توی تهران پشتیبانی کردن. دو تا کار اساسی انجام دادن. یک، شناسایی نخبگان ما در دانشگاه‌های مطرح، دانشگاه شریف، امیرکبیر، دانشگاه لوسنت، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه مطرح یک کشور، اومدن ورکشاپ‌های برگزار کردن به اسم استارتاپ ویکند داخل کشور ما. پس مرحله اول شناسایی نخبگانه. نخبگان ما رو شناسایی کردن، اینا دور هم جمع کردن با تکنیک‌های مختلف، بعد اینها دو بار به دو تا اجلاس بردن که اجلاس اسمش آی بی ریچ هست یا اجلاس پول، که یکیش در برلین برگزار شد، یکیش در آمریکا. و شما
به نفع خودشون دارن استفاده میکنن از این فرصت.
فقط کاش همین بود، اصلا این نیست. ببینید تاثیرگذاری روی اینها و بعداً سرقت ایده های اینا یا تعقیب کردن اینا برای خارج شدن از کشور، یعنی شما ببینید میاد توی جامعه نخبگانشا گلچین میکنید، از این کشور میاد بیرون، آدم های عادی میمونن توی این کشور. ببینید کسب و کارهای نوپا اشتغال زایی فراوان دارن، خلق ثروت فراوان دارن.
خب به همین جای این نکته رو بگیم، اگر حرف از استارتاپ و سازوکارهاش میزنیم همه رو صحبت نمی‌کنیم. ما خواهش می‌کنم که کسانی که شنونده ما هستن بدونن که ما داریم آسیب‌های برخی از سازوکارهای استارتاپی رو درباره اش صحبت می‌کنیم.
من نکته رو بگم، بله، من خودم غالبا اعتقاد دارم در جهان امروز ما وقتی با مباحث کریتیو اکونومیک، اقتصاد خلاق روبرو میشیم تو سطح دنیا، استارتاپ ها بسیار خوب هستن، به شرطی که عامل نفوذ نباشن، یعنی عامل نفوذ و تغییر فرهنگی اقتصادی و ذائقه مردم نباشن. متاسفانه این چون توی کشور ما اتفاق افتاده، ما الان اول بریم راجع به آسیباش صحبت کنیم. من این نکته کوتاه دیگه بگم حالا خدمت شما باشیم. ببینید پس یک، به اینا میگن فرشتگان دزد، یه اصطلاحیه، فرشتگان دزد. اینا شما وقتی میبینید اومدن به شما کمک کنن، فرشته های نجات شما توی اوضاعی که شما ناامیدید، نمیتونید کسب و کارتون رشد بدید، شما جوان نخبه هستی، کسی بهت توجه نمیکنه، ایده تا نمیبینه، اینها میان در باغ سبز به شما نشون میدن، ایده شما رو میگیرن میبرن. کی اجرا میکنه؟ بالای سر اینها گوگل وایستاده. خیلی جالبه، شما آقای الکشمیت یک کتابی داره به اسم The New Digital Age. این کتاب در مورد شروع استارتاپ ها مسائل زیادی نوشته شده، اما نکته جالبش اینه که اکثر ایده های استارتاپ ویکند های ما داخل کشور ما آقای الکشمیت و گوگل دارن سرقت میکنن، خیلی واضح و علنی. این یه مسئله است. مسئله دوم گفتم ترغیب نخبگان ما برای خروج از کشور، میبرن به عنوان فعالیت های علمی اینها، تربیت های رسانه‌ای و سیاسی، و بعضن دچار تزلزل میکنن اینها در حوزه های هویتی، و وقتی اینها برمیگردن داخل کشور اونها یک فرد دو تابعیتی برمیگردن اگه قرار شد برگردن. حالا خطراتش رو شما میبینید. پس اینجا جمع‌بندی کنم صحبتامو. استارتاپ از نگاه ما، کسب و کارهای نوپا، میتواند خلق ثروت بکند برای ما، میتواند اشتغال زایی بکنه، با هزینه بسیار پایین میتونه اشتغال زایی بکنه، اما اگر این استارتاپ در خدمت و با مدیریت بیگانه باشد داخل کشور، بسیار میتونه برای آینده و هویت و مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اجتماعی ما خطرناک باشه.
بسیار خوب، اجازه بدید که با توجه به اینکه این الان شکل فعالیت برخی از این شرکت‌های استارتاپی رو شما برای ما از منظر نظر خودتون مورد بررسی قرار دادید، نظر آقای دکتر نوری‌خواه رو هم جویا بشیم و ایشون هم ابعاد فعالیت این شرکت‌ها رو برای ما واکاوی کنن، و البته در ادامه پردازیم که حالا با توجه به مسائلی که هست واقعا راهکار برای کمک به اونها به طور واقع چه میتونه باشه و متولی نظارت و حمایت جدی از نخبگان و فعالان شرکت‌های استارتاپی چه کسانی در کشور هستند. آقای دکتر نوری‌خواه در خدمت شما هستیم، از ابعاد فعالیت این شرکت ها شما هم برای ما بگید.
ابتدا باید یه شاخص خدمتون عرض بکنم.
بله.
شاخصی که بالاخره در برخورد با ابعاد مختلف فعالیت شرکت ها توی کشور باید مد نظر مسئولین باشه. شاخص هم چیز روشن و واضح و شفافی است که بدیهی هم هست. یکیش این که اگه قرار حمایتی صورت بگیره از یک شرکت، اون شرکت باید شرکت ایرانی باشه، واقعا حمایت بیدریغ از شرکتی که بالاخره سرمایه گذار خارجی داره واقعا خیلی معنا نداره. اینکه حالا تو بعضی حوزه‌های دیگه هم دیده میشه، وام خرید خودرو داده میشه برای شرکتی که خودرو چینی داره وارد میکنه، به یه تعبیری بخشی از مونتاژو داخل کشور انجام میده. خب مردم نمیپذیرند این رو، و بنده هم فکر میکنم با منطق خودم چنین اقدامی ایجاد شغل برای کارگران چینی است، که خب اونا بالاخره دولت خودشون رو دارن و بهتره که ما نگران کارگر ایرانی باشیم، نگران متخصص ایرانی باشیم. تو برخی از این استارتاپ ها واقعا اتفاقی که میفته اینه که نه تنها سرمایه گذار خارجی دارن، بلکه بسیاری از متخصصین فنی اونها هم متخصصین فنی هستن که از کشورهای خارجی به کار گرفته میشن، از جنوب شرق آسیا، از اروپای شرقی، از جاهایی که بالاخره با یه شرایطی میتونن افرادی رو بیارن و کارهایی رو انجام بدن، در صورتی که به واقع توی زمینه فناوری اطلاعات نیست یا شاید خیلی کم باشه حوزه هایی که متخصص ایرانی نتونه بیاد فعالیت بکنه. حتی چیزی که داره اتفاق میفته اینه که به دلیل دستمزدهای پایینی که به متخصصین داخلی داده میشه، خیلی از اینا میرن تو شرکت‌های بزرگ دنیا مشغول به کار میشن. اگه قراره که حقوق‌های نجومی داده بشه، حقوق‌های نجومی نه، حقوق‌های متناسب به کارشناسان ایرانی داده بشه که تو همین کشور خودمون اینها به کار گرفته بشن. این یه شاخص. شاخص دیگه این که از سرمایه دولتی برای حمایت از اینها حقوق‌های نجومی پرداخت نشه. یعنی اینکه مدیر یک استارتاپ یا شرکت نوپایی که موفق قلمداد میشه، بالاخره انتظار میره که این شرکت نوپا بتونه تولید ثروت بکنه، بتونه درآمدزایی بکنه، علاوه بر اون هزینه‌ای که داره یک آورده‌ای داشته باشه، نه اینکه دولت بیاد به یه بهانه‌های حاکمیت یا بخشی از بالاخره نهادهای عمومی بیان سرمایه گذاری بکنن در برخی از این استارتاپ ها و هزینه های جاری این شرکت ها رو بخوام بپردازن. از کجا؟ از جیب مردم، از بیت المال. بعضیا میبینید که شرکت های مثلا سهام عدالت، شرکت هایی که یک قرون دوزار مردم توش داره سرمایه گذاری میشه، مثلا صندوق های بازنشستگی، از پول اینها بیان خرج بکنن برای استارتاپی که مدیرانش بعضن دو تابعیتی هن، یه بخشیش سرمایه گذاری خارجی است و به کارشناسان فنی خارجی حقوقهای نجومی داده میشه، به مدیران داخلی بعضی از اینها حقوقهای نجومی داده میشه و از اون طرف برخی از مسئولین هم برای اینا تبلیغ میکنن، اسمشون رو تو رسانه ها میارن، به عنوان نمونه های موفق معرفی میکنن و ترویجش میکنن. پس این هم یک شاخصه، بالاخره هزینه کردن از بودجه کشور یا از جایی که بالاخره به درآمدهای نهادهای عمومی متصل میشه یا به بودجه کشور متصل میشه یا از چیزی که بالاخره اسمش رو میشه گذاشت بیت المال، از پولی که مال همه هست، حق ندارن که واقعا بریز و بپاش بکنن توی بعضی از این استارتاپ ها، اتفاقی که الان متاسفانه داره میفته و بعضن به دلیل اینکه این شرکت ها مطابق قانون تجارت اداره میشن و درسته که از بیت المال داره براشون خرج میشه، ولی میگن که توی هیئت مدیره مثلا تصویب شده که این حقوق داده بشه. خب این فضا به واقع فضای غلطی است و این حالت خصولتی بودن برخی از این شرکت ها هم از یه طرف این مشکلات مربوط به مسائل مالی رو پدید میاره و از اون طرف برخورد قانونی تو کشور نمیتونه انجام بشه یا خیلی دشواره که انجام بشه با برخی از این شرکت ها، یه جور مسئولیت انگار دارن در قبال قانون. و اخیراً هم البته یک بخشنامه‌ای رو دولت فرستاده مبتنی بر این که استارتاپ ها اگر دولت میخواد شکایت بکنه ازشون یا جاهای مختلفی که توی بالاخره زیر مجموعه دولت حساب میشن اگه بخوان برخورد قانونی داشته باشن با این مجموعه ها، نمیتونن مستقیما بیان و شکایت بکنن، حتی اگه شکایت بکنن توی تحت عنوان تخلف اداری باشون برخورد میشه، در صورتی که اگر تخلفی رو یک سازمانی میبینه باید به سرعت برای برخورد به اون اقدام بکنه، حالا اسمش استارتاپه، اسمش شرکت عادیه یا هر چی که از استارتاپ یه لفظه. این که برخی از این استارتاپ ها معاف از قانون بشن، حالا بخشنامه ی حمایت از کسب و کارهای مجازی حالا یا هر چی اسمش هست، نمیتونه قانون رو منتفی بکنه.
یعنی امتیاز بر برخی از این کسب و کارهای نوین لحاظ شده؟
بله، یعنی اینها از امتیاز تا یه حدی حتی معاف شدن از قانون برخورد.
پس حرف از خلأ قانونی نیست، اشکال جای دیگری است، یعنی امتیازدهی است.
من فکر میکنم به واقع امتیازدهی است، یعنی خلأ قانونی این یه نگاه حقوقی جرم شناسی رو نیاز داره. من صحبتی که با بعضی از حقوقدانان داشتن در این حوزه، به خصوص اونهایی که در حوزه جرم شناسی فعالیت دارن، نگاهشون اینه که اتفاقا ما قانون جدید نمیخوایم. اگر سرقت است، حالا چه با سرقت فیزیکی باشه، از جیب شما بدزده، از کیف شما بدزده، چه با تلفن این کارو انجام بده، چه با موبایل انجام بده، چه با اینترنت انجام بده، چه با هر وسیله دیگه که انجام بده، این سرقته. و قاضی اگر بتونه ادله کافی رو داشته باشه که اون البته دانش خاص خودش رو میطلبه در حوزه فارنسیک که تو کشور ما هم البته توی دانشگاه ها و توی جاهایی که باید تو این حوزه پژوهش بکنند بالاخره کارش و دانشش داره وارد میشه و داره روش پژوهش میشه، اگر قاضی به این نتیجه برسه که سرقت انجام شده، به هر ابزاری که این اقدام صورت گرفته باشه میتونه برخورد بکنه. اما در عمل ما داریم میبینیم که بالاخره سوء استفاده های کلانی داره انجام میشه و با استفاده از فضای مجازی داره صورت میگیره و بسترسازش یه تعدادی از این شرکت ها هستن. نمیشه گفت که همه استارتاپ ها بدن، نمیشه گفت که همه شرکت های نوپا بدن، نه اینجوری نیست، اما اونهایی که رانتی میشن، اونهایی که از مسئولیت در مقابل قانون برخوردار میشن و به نوعی کسی اراده برخورد با اینا رو نداره، اینها میشه زمینه فساد توی کشور، چه فساد مالی چه فساد امنیتی، تو حوزه‌های مختلف برای کشور آسیب‌زا میشه. اینکه یک فردی بتونه بیاد و هر کاری بکنه و کسی نتونه بهش بگه شما چی کار دارید میکنید، این زمینه ساز فساد میشه. حالا تو حوزه‌های مختلف از پول گرفته تا امنیت میتونه تهدید بکنه، میتونه مشکل ایجاد بکنه برای کشور. و خب الان مثلا میبینیم که برخی از این تاکسی‌های اینترنتی میان با همدیگه جمع میشن و یک کنفرانس مطبوعاتی میگذارن که ما زیر نظر شهرداری نمیریم. خب چرا؟ چون گردنمون کلفته و مثل همه جای دنیا که شهرداری باید نظارت داشته باشه بر حمل و نقل، حالا چه با اینترنت انجام بشه، چه با تلفن انجام بشه، چه توی خیابون شما دست تکون بدید که تاکسی وایسه. بالاخره باید زیرمجموعه شهرداری باشه، زیرمجموعه شهرداری، نه اینکه مالکیتش مال شهرداری باشه. اتفاقا اینم غلطه، باید نظارتش توسط شهرداری انجام بشه. شهرداری از اسمش مشخص، باید شهر رو بتونه مدیریت بکنه. وقتی چند صد هزار خودرو توی شهر از نظارت شهرداری معاف باشه، خب شهرداری اون وقت میتونه به راحتی بگه خب من چی دستمه که بخوام بیام و نظارت بکنم، بتونم بیام آسیب ها رو مدیریت بکنم. این حرفا هم میزنن مسئولین، میگن